رادیوی آزادی، برنامه صدای هموطن.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خانزاده هستم با شماره نوبتی برنامه صدای هموطن. در این شماره طرح نوی تغییر و اضافه ها به کدکس ماموری روسیه اخراج حتمی مهاجران را برای راه دادن به جنایت های ماموری بیکار میکند. افراد سخاوت پیشه در روسیه به مهاجران احتیاجمند کمک میکنند و یک دختری تاجیک در مسکو جشنواره ورزشی مهاجران یا سپرتیونی فستیوال برگزار کرد. دمیتری مدودف نخست وزیر روسیه طرح اصلاحات را در کدکس قانون شکنی های ماموری این کشور برای تصویب به دومه دولتی پیشنهاد کرده است. حالا از تاجیکستان حدود 300 هزار نفر برای قانون شکنی های ماموری از روسیه اخراج شده اند و آنها برای 5 سال حق ندارند وارد قلمرو روسیه شوند. در صورت تصویب این اضافه در قانون، آیا آنها امکان پیدا میکنند که دوباره به روسیه برگردند و یا این قانون بعد از تصویب به آنها ندخ دارد که در آینده به قانون شکنی های ماموری دست میزنند؟ در این باره گزارشه داریم از همکارمان خیرامان بقازاده.
با پیشنهاد دمیتری مدودف نخست وزیر روسیه به دومه دولتی این کشور طرح تغییر و اضافه ها به کدکس قانون شکنی های ماموری وارد شده است. طرح مذکور معیار حتمی از حدود روسیه اخراج کردن مهاجران کاری را بیکار میکند که به قانون شکنی ماموری دست زدند. تغییرات به کدکس جنایت های را در بر میگیرد که در حدود شهرهای مسکو و سن پترزبورگ و ولایت های پادمسکوی و لنینگراد صادر شدند. طرح مدودف میگوید که قراری از قلمرو روسیه حتما اخراج کردن مهاجران مهنتی و به مهلت 5 سال ممنوع ورود شدن آنها از حد زیاد شدید است و بعد این آنهایی که برای نپرداختن پول تلفن و یا پارکینگ نادرست ماشین گناهگار شده اند می توانند با پرداخت جریمه پولی کار و فعالیت خود را در روسیه ادامه دهند. مقامات تاجیکستان میگویند که تصمیم بازبینی و یا سبکتر شدن مجازات برای قانون شکنی های ماموری وضع ده ها هزار مهاجران تاجیک را سبکتر خواهد کرد. سفیر تاجیکستان در روسیه امام‌الدین ستاروف که از این تحولات در قانون های روسیه استقبال کرد، در یک صحبت با رادیوی آزادی گفت حالا 300 هزار شهروند تاجیکستان در فهرست پایمال کننده های کدکس ماموری وارد و به مهلت از 5 تا 10 سال از حق دوباره به روسیه وارد شدن محروم شدند و گفت که دیپلمات های سفارت تاجیکستان در ملاقات و مراجعات های زیاد خود از مقامات روسیه درخواست کرده بودند که برای سبکتر کردن موقع حقوقی این 300 هزار نفر اخراج شده مساعدت کنند و گفت حالا در قلمرو کشورهای عضو سازشنامه شنگن که در حدود اتحادیه اروپا عمل میکند و این قلمرو با قانون های سختش هم معروف است، برای قانون شکنی ماموری هیچگاه یک خارجی را اخراج نمیکنند. امام‌الدین ستاروف به سوال رادیوی آزادی درباره سبب انتخاب شدن محض 4 نقطه جغرافی در قلمرو روسیه گفت:
در منطقه دیگر روسیه این پرابلم اونقدر نیست که در منطقه قوای کاری مثلا زیاد ضرور است و منطقه به واسطه همین پرابلم هرمیه دارند و مایل دارند که مثلا قوای کاری نمیرسد که مردم بیان کار کنند. اون پرابلم هایی که در مسکو و در سن پترزبورگ برابیران دیگرد مطمئن هستند، اون پرابلم ها ما نداریم در دیگر منطقه ها و شهروندان زیاد رو هم در همین
منظوری سفیر شدیدتر بودن قانون های مهاجرت کاری و بلندتر بودن قیمت پرداخت ها از جمله نرخ ماهانه پتنت کار نظر به مناطق دیگری روسیه می باشد. ضرورت بیکار کردن مجازات حتمی اخراج یک کارگر خارجی برای قانون شکنی ماموری از نظر دیگر ناظران وضع احتیاج بازار کار و سودای داخلی روسیه هم هست. عبدالله دولتوف یک حامی حقوق مهاجران تاجیک گفت طلب بیکار کردن این بند قانون را در این اخرها دایره و سازمان های تجارتی و صاحبکاران هم تقاضا میکردند. در یک صحبت تلفنی از شهر مسکو گفت که تقریبا 2 سال اخیر در میزگردها و نشستهای سازمانهای مدافع حقوق صاحبکاران و هم امبودسمن و در حضور پرزیدنت ولادیمیر پوتین هم مسئله استفاده سازنده از نیروی کارگران خارجی مطرح میشد. به گفته دولتوف مسئله این است که با وجود مناسبتهای ناهمواری حکومت و هم مردم روسیه به مسئله مهاجران کاری، وضع اقتصادی این کشور ضرورت تغییر مناسبت به نیروی کاری خارجی را هم پیش آورد.
ممنوع ورود کردن مهاجران کاری حداقل از جمهوری سابق شوروی حذف کرده شود، چرا که این به وضع به پیشرفت اقتصادی روسیه ضربه سخت میزند. برای چی؟ خود همون پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین یک بار گفته بود که برای که اقتصادیات روسیه پیشرفت خوب داشته باشد حداقل باید 500 میلیون اهالی در روسیه زندگی کنند و بعض جامعه شناسان هم میگن که نه کمتر از 300 میلیون آدم باید در روسیه زندگی کند که اقتصادیاتش تواند پیشرفت.
عبدالله دولتوف میگوید تصمیم ممنوع الورود کردن مهاجران با تشبث خدمات همکنون سابق فدرالی مهاجرت جاری شده بود و همان زمان هم برخی افراد واقع بین این تصمیم را به بادی تنقید کشیده بودند. مقامات تاجیکستان میگویند از میان 300 هزار شهروند تاجیکستان که از روسیه اخراج شدند و سالیان نزدیک حق دوباره وارد شدن به این کشور را ندارند، شمار قابل ملاحظه اشان محض از مسکو و پادمسکوی و سن پترزبورگ و ولایت لنینگراد اخراج شدند. این مناطق مرکزهای تجارتی روسیه به حساب می رود و بسیار مهاجران جایی کار همین قلمرو را از نظر شانس دریافت کار مد نظر خود قرار می دهند. هنوز معلوم نیست که آیا این نفران اخراج شده شانس عفو شده دوباره وارد شدن به روسیه را بعد بکار شدن بند اخراج حتمی به دست می آورند یا نه. این مسئله هنوز نروشن باقی می ماند.
برنامه صدای هموطنی رادیوی آزادی را میشنوید. در دوام نیم سالی گذشته با میانجیگری نمایندگی وزارت مهنت، شغل اهالی و مهاجرت تاجیکستان در مسکو با مهاجران احتیاجمند تاجیک با مبلغ 5,577,000 روبل کمک رسانده شده است. این کمک ها را اصلا آنان دریافت کردند که با معالجه فوری نیاز داشتند و یا برای آماده کردن جسد نزدیکانشان پیش از انتقال به تاجیکستان مبلغی ضروری نداشتند. ابراهیم احمدی سخنگوی نماینده وزارت شغل اهالی و مهاجرت تاجیکستان در مسکو درباره نوع‌های کمک به احتیاجمندان چنین میگوید:
اگر به نمودهای درخواست مراجعه کنیم، اساسا این گروهی احتیاجمندان اصلا برای به وطن روان کردن مراجعه میکنند، برای خریداری چیپتا، بعدن برای پرداخت تبابت خدمت رسانی طبی مراجعه میکنند و میشن حالت هایی که پرداخت خدمت رسانی شرکت های دفنی، مثلا شخص با این یا که اون سبب به هلاکت میرسد، برای روان کردن جسد تا مثلا به فرودگاه آوردن و انتقال دادن یک پروسیدور معین باید جسد گذرانده شود، خراجات معین را در بر میگیرد. در بعضی حالت ها شهروندان چنین امکانیت را ندارند و در آن موارد ما به کمک هموطنان، به تشکیلات های جمعیتی هموطنان مراجعه میکنیم. این پرابلم البته با دستگیری هموطنان حل خود را مییابد.
آقای احمدی خانم سیاحت ستار و ساکنی 53 ساله ناحیه شهری توس را نمونه می آورد که برای معالجه چشمانش به مسکو آمده بود و به سبب طول کشیدن مهلت معالجه نتوانسته است بلیط برگشت هواپیما بخرد. خانم ستار و به سبب عاجزی با خود رهنما یعنی دخترش را نیز آورده بود. با میان روی نمایندگی مردی سخاوت پیشه که نخواست از خود نام ببرد با وی کمکی مالی رسانده است. سیرشاه عبدالجبارف رئیس جمعیت مهاجران تاجیک در نووسیبیرسک با نام دوستی میگوید جمعیت آنها با نمایندگی مهاجرت همکاری دائمی دارد و گاه چنین مراجعت ها برای کمک به شهروندان درمانده تاجیکستان از آنها نیز میرسد. چون در بودجه نمایندگی مهاجرت تاجیکستان مبلغ برای این کارها پیش بینی نشده است، جمعیت آنها با کمک تاجران و صاحبکاران منطقه مبلغ ضروری را برای احتیاجمند جمع آوری میکنند و میگوید شخص با نام بدرالدین از حضرت مولانا در نووسیبیرسک زندگی میکند. بار پسرش هنگام آبازی از بلندی به آب میپرد، میانش میشکند. برای معالجه وی $10,000 ضرور بود و آنها در مدتی کوتاه این مبلغ را از تاجران تاجیک جمع آوری کردند و این پسر را به پا خزاندند. سیرشاه عبدالجبارف چنین میگوید:
و ساحل دریا آبازی میکند، همین بلندی میپرد، رای جای حبس کمتر کم بوای بوده است، در همون بلوی کم آب کم بوده است، همون جزا سرکی در بلوی کم سمورش میشکند. این در همون بین خلق همه بشو اعلان کردیم و کردیم بشو بشو تیز مبلغی خوب جمع کردیم. افسان باید همین کمپانی پلانه تدریج در رحیم جون بشو دستگیری خوب کرکتی همراه اسامیدین بشو کتی من از بزرگوی خلاک و از بزرگوی برخول که همین بشو بشو کمک خوب کردن.
در منطقه های دیگری روسیه نیز چنین نمونه ها هستند و صاحب کاران و تاجران کمک به هموطنان را کاری خیر می دانند که از گذشته ها میراث مانده است. ابراهیم احمدی می گوید در دوام نیم سال بیشتر از 160 درخواست کمک مالی با نمایندگی وزارت مهنت، شغل اهالی و مهاجرت در مسکو وارد شده است.
در دوام 6 ماه سال روان با مساعدت نمایندگی از 160 نفر مراجعات مهاجران مهنتی در منطقه ما جراحاتی استثنایی برداشته، مهاجر زنان که با فرزندانشان مثلا در یک حالت نگوار موندن و دیگر نیازمندان به 68 نفر کمک واقعی رسانیده شده است، برای خریداری چیپته هواپیما، چیپته قطار مسافرکشی، برای پرداخت های تبوباتی توسط مثلا دیاسپورا و صاحب کاران، شخصان علاهیده سخاوتمند یعنی از حساب تاجیکان در فدراسیون روسیه با مبلغ 5,577,000 روبل کمک مالی رسانیده شده است.
در سالهای اولی مهاجرت رساندن کمک های خیریه تا اندازه مشکلی پیش می آورد، ولی با گذشت سالها اکنون در میان مهاجران کاری صاحبکاران و تاجران موفق پیدا شده اند و آنها در حالتهای ضروری به هموطنان خود دستیاری دراز می کنند. با تشبث یک تاجیک دختر در مسکو جشنواره ورزشی مهاجران کاری کشورهای گوناگون برگزار شد. سال دوم است که نیلوفر صادقاوه در چهارباغ ایزمایلوای مسکو آید به نوهای گوناگون ورزش مسابقه یا جشنواره ورزشی برگزار میکند. نیلوفر میگوید برگزاری این جشنواره سال گذشته با آن آغاز یافت که سازماندهندگان با نام صادقاوه تیم خواستند شخصان معلول را به ورزش جلب کنند تا آنها خود را در جامعه تنها و افسرده احساس نکنند. برای همین آنها جشنواره را ورزش برای معلولان نام نهادند. با وجود این در این مسابقه ها افراد سالم نیز شرکت داشتند، ولی امسال تنها با جمع آوردن مهاجران معلول محدود نشدند، بلکه خواستند به این جشنواره نام دیگر دهند و با نام ورزش بدون مرز نیلوفر و دستش بجز از معلولان افراد سالم را نیز به مسابقه ها جلب کردند. نیلوفر چنین میگوید:
ما سال جاری این جشنواره را ورزش بدون مرز نام نهادیم. خود این برنامه برای آدمان معلول پیش بینی شده بود، ولی در مسابقه ها همه دوستداران ورزش شرکت جستند. برای شرکت کنندگان محدودیت نگذاشتیم. کسی که در یگان نوع ورزش مهارت داشت خود را معرفی میکرد و با پیشنهاد کردن نام مناسب خود و نوع ورزش دوست داشتش در مسابقه ها شرکت میکرد. مثلا دوستداران ورزش ها در نوهای پانکراتیون، کیکس بوکسینگ، والیبال و فوتبال، تنیس میدانی، تنیس روی میزی، سامبو و امثال آن با هم مسابقه کردند. معلولان در اروبچه ها نشستن مسابقه می کردند. بسکتبال هم بود.
در برگزاری این جشنواره حکومت محلی مسکو کمک نکرده است و فقط چهارباغ فرهنگی ایزمایلوا میدانهای ورزشی خود را با نرخ‌های دسترس در اختیار سازماندهندگان مسابقه ها گذاشته اند. نیلوفر میگوید چون وی خودش مدیر مکتب ورزشی است، با استفاده از تجهیزات این مکتب و مبلغ‌های ذخیره‌ای آن این جشنواره را سازمان داده‌اند و حتی در هر نوع ورزش به غالبان مسابقه ها جایزه ها هم داده‌اند. خسرو ایوبوف کارشناس امور مهاجرت که گاه برگزاری برنامه های فرهنگی جوانان تاجیک مقیم مسکو را سرپرستی میکند، در برگزاری این جشنواره نیز با نیلوفر همکاری کرده است.
من با نیلوفر صادقاوه چند وقتی است همکاری میکنیم و در بسیاری معرکه های فرهنگی که آنها دارند آنها دعوت میکنند و در معرکه های فرهنگی ما اون کسا دعوت میکنیم. عموما همکاری بینید خوب داریم. نیلوفر درباره این جشنوارهشون به من زنگ زدند، گفتند که همه خیلی معرکه داریم، از شما خواهش میکنیم که یاردم کنید. اگر باشند بچه های فعال یاری رسانید، ما دست یاری کم داریم، بچه های فعالی توجی کم هستند که به من یاردم کنند. بعدا یک چند جوانان فعالی که از طرف ما بودند ما با آنها همراه کردیم تا که آنها به نیلوفر یاردم رسانند. همین معرکه که سپورت بیز گرانیت، مقصد اساسی این معرکه جلب تمام شخصیت هایی که نوابسته از دین، از ملت و از معیوبی و چیزی هایی که وی ها کمتر تنقیصی میکشیدند، همین بود که همه آنها را سر یک موضوع جمع بیارند و نشان بدهیم که ما در حقیقت موضوع های متحد کننده داریم، نه اینکه فقط با یک دیگر جنگ و جدال و نمتحد کنی باشد.
در مجموع جشنواره ورزشی نیلوفر صادقاوه از 15 نوع ورزش عبارت بود و آن 2 روز دوام کرد. در پایان جشنواره هنرمندان ملت‌های گوناگون مقیم مسکو از جمله گروه‌های هنری تاجیکان برای شرکت کنندگان کنسرت برگزار نمودند. نیلوفر حالا مدیر یکی از مکتب‌های ورزشی شهر مسکو است و خودش نیز در نوع‌های گوناگون ورزش مشق می‌کند. و سال 2001 بعد از ختم مکتب شماره 90 شهر دوشنبه به مسکو آمد و تا در آنجا زندگی میکنند. شنونده عزیز، با این گزارش نشر شماره نوبتی برنامه صدای هموطن را با امید روز و روزگاری خوش به یکایک شما به پایان میبریم. خدا نگهدار.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی.
مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من مردان محمد، مجری و تهیه کننده برنامه، مدت 15 دقیقه آینده همراه شما شنونده عزیز خواهم بود. در هفته گذشته فرهاد رحیمی، پرزیدنت اکادمی علم‌های تاجیکستان، گفت که منطقه دنقره تاریخی 4000 ساله دارد و کشف بازیافت‌های باستانشناسان و تصدیق این بازیافت‌ها از جانب باستانشناسان آلمان را دلیل تاریخی کهن داشتن تمدن شهرنشینی در منطقه دنقره خواند. با گفته جناب رحیمی، ممکن است دنقره دوام منطقی تمدن قدیمی سرزم باشد. واقعاً بازیافت‌های تاریخی گواهی وجودی تمدن 4000 ساله در منطقه دنقره است. برای دریافت پاسخ به این سوال و پرسش‌های دیگر، مورخ سرشناس یوسف شاه یعقوب را به صحبت خویش دعوت نمودیم.
دکتر علم تاریخ یوسف شاه یعقوب 16 نوامبر سال 1937 در ناحیه درواز ولایت خودمختاری بدخشان به دنیا آمده است. در سال 1960 فاکولتت تاریخ و فیلولوژی دانشگاه دولتی تاجیکستان به نام لنین را با اختصاص باستانشناس ختم کرده است. از سال 1989 تا به امروز در مقام مدیر شعبه باستانشناسی پژوهشگاه تاریخ، باستانشناسی و مردمشناسی به نام احمد دانش اکادمی علم‌های تاجیکستان فعالیت می‌کند. یوسف شاه یعقوبوف ارباب شایسته علم و تکنیکی تاجیکستان است.
دنقره 4000 سال تاریخ دارد. این واقعیت دارد به نظر شما به عنوان یک مورخ سرشناس تاجیکستان؟
بازیافت های در کنگرتوتی دنقره پیدا شده در حقیقتن تاریخ زیاد از 4000 سال دارد و اینا از گوریستان پیدا شدن. یعنی ما میتوانیم گوییم که باشندگان همین کنگرتوت 4000 سال پیش در همین جا آمده استقامت کردند و مردم کشاوردان بودند و بازیافتم خیلی جالب هستند. و خاطر آن که در این مسئله من همین وقتی که جشن 2700 سالگی کولاب را گذراندیم، در اونجا بعضی بازیافت ها از داخل شهر بازیافت های جداگانه بودن. در همون بازیافت ها اصلا بازیافت هایی که از سنگ رخام پیدا شده بودن و همزمان سرزم است. و من اما حالت گفته بودم که کلاب و من تاریخی 3500 ساله دارد. وقتی که کلمه تمدن را استفاده میبریم، این نسبت به شهر دخل دارد. ما میگویم که تاریخ بازیافت های همین کنگرتوت بیش از 4000 سال هستند، لیکن این معنای اون رو ندارد که مثال ما همون کنگرتوت رو همچنین شهر بگیم که این تمدن است.
بله، دو سال قبل در یک صحبتون هم گفته بودیم که در بعض از منطقه تاجیکستان در قبرستان ها اشیاهایی یافت میشن که تاریخ 10000 سال، 20000 سال هم دارد. بله، این به هیچ وجه معنی وجود داشتن تمدن قدیمی رو ندارد.
و همین بعضی ها این گفته ها رو من درست نمیفهمم. اینا گمان میکنن که وقتی که ما میگیم که 4000 سال، 5000 سال یا 10000 سال میگیم، اینا گمان میکنن که تمدن شهری است و اینا میخواهن که همچون شهر اینا قید کنن. این کاملا خطا است. مثلا که در خوالینگ، همون در گلدره، بازیافت ها قریب 1 میلیون سال رو در بر میگیرن. یعنی دمیم 1 میلیون سال پیش همینجا آمدن، گشتن، زندگی کردن، خوب چی کردن. و یک چیزی دیگر اینجا عجایب است در بازیافت های کنگرتوت که اینها بسیار محصول مردم شهری هن. یعنی ما فقط گفته نمیتونیم که از کدام شهر هن. شاید که اینها از بلخ آورده شده باشند، شاید که از دیگر جا سمرقند آورده شده باشند. یعنی محصول، ما فقط گفته میتوانیم که بازیافت های کنگرتوت این محصول هنرمندان شهری هست، لیکن از کدام شهر، از کجا، اینه شما گفته نمیتونه.
لیکن برخی از مورخان تاجیک گفتن که ممکن است همین ادامه تمدنی سرزم باشد.
شاید اینجا گپ در سر آن می رود که تا به حال در ادبیات تاریخی نوشته شده است که مردم جنوبی تاجیکستان اصلا مردم چاروادار بودند و کشاورزا به اینجا در آخر هزاره دوم آمدند، لیکن بازیافت های انمی غیلات که در نزد شهر کلاب است، بازیافت های انمی کنگرتوت خیلی حاضر همی بازیافت ها در فلخار هم پیدا شدن، یعنی نشانه آنن که در اینجا در هزاره های سیم قبل از میلاد یعنی 5000 سال پیش مردم کشاورز استقامت داشتن و به کشاورزی مشغول بودن. این کاملا چیزی نو است و من گمان میکنم که پریزیدنت اکادمی فنها فرهاد رحیمی همین را در نظر دارد که یعنی کشف است. این کشف نو است که تا به حال میگفتن که در اینجا کمدونی کشاورزی بعد پیدا شده است، یعنی بازیافتای سالهای آخر به آن گواهی میدین که این تمدن یعنی تمدن کشاورزی در بخش خطلان در هزاره های سیم قبل از میلاد وجود داشت، شاید که اینم پیشتر.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی از رادیوی آزادی هستید. مهمان نوبتی برنامه ما یوسف شاه یعقوبوف، مورخ سرشناسی تاجیکستان.
استاد، به هر صورت وقتی که برای مشخص کردن تمدن تاریخی بغیر از اون که اشیاهایی که در اونجا کشف میشد پیدا میشد، با چی چیزها به نظر گرفته میشد؟ یا که ماخذهای دستی دستنویس هم به نظر گرفته میشد؟
نه، در اون دوره دستنویس نیست. فقط ما وقتی که میگیم از تمدن شهری میگیم، یعنی همین کلالیه که ظرفهایی که در چرخ کلال ساخته شدن و از جانب هنرمندان کسبی، یعنی اون هنرمندانی که مثلا که ظرف میساختن و ظرف رو در بازار میفروختن و از حساب پولیوی زندگی میکردن، یعنی این نشانه تمدن شهری است. کلال کسبی هم از حساب همون احتسال کلالش زندگی میکند. مثلا در دهات کلالای هستن که خوب همین یک مقدار کلال برای همون ده هم میکنند و دستی و کسبی نیستن اونا. ما اونا رو کلالای دستی میگیم و همچنین نشانه هنرمندی کسبی حسابشون نمیکنیم. و در اینجا بازیافتهای هستن که مثال نقش نگاری که در قالب اختشدن، این فرق میکند نسبت به اونی که دستی ساخته میشود. در قالب ریختن این علاقه نشانه همون هنرمندی کسبی است. یک قالب میتواند که در یک باره تا ست مرجان ریزد یا که گوشواره چکند. اینها هنرمندی کسبی هستند و هنرمندان کسبی در شهر زندگی میکردند. لیکن بازیافتهای 3 سال آخر و آن دلالت میکنند که در حدود خطلان در کلاب مردم کشاورزی بومی زندگی میکردند و با استحصال نقش نگاری کسبی، یعنی هنرمندی کسبی عمل میکردن. شاید که همون چیزهایی را که در کنگرتوت پیدا شدن استحصال مردم کلالان و زرگران شهر کلا باشن.
استاد، در همین تاجیکستان یکم لابراتوار یا تشخیصگاهی هست که مثلا اگر اشیاء تاریخی قدیمی که پیدا میشن اونا مثلا تشخیص کنن که در کدام عصر ساخته شده، یا که حتما باید که در خارج از تاجیکستان اینا باید که تشخیص کنن؟
متاسفانه در ما حاضر شرایط تشخیص نمودن مثال اینم بازیافتهای کرانه همین چیز وجود ندارد و همون خیلی نیت هست که در تاجیکستان همین کار تشکیل کرده شود.
یعنی برای تشکیل کردن همچون یک تشخیصگاه یعنی مبلغ زیاد ضرور است؟
بله، البته مبلغ کلان ضرور است که همین مثال رادیو کربنات تشخیص بگذارونند. کنون در روسیه بسیار مبلغ کلان طلب میکنند برای همون تشخیص. در دیگر جا هم مبلغ است، لیکن در بعضی جاها کن همچنین مثلا ما با همکاری که داریم با باستانشناسای آلمان، اونها این تشخیص ها همچنین برای ما بی پول میشود، یعنی رایگان میشود.
برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی است که شما شنونده آن هستید. پس از یک آگهی صحبت ما را با مهمان برنامه یوسف شاه یعقوبوف، مورخ سرشناس تاجیکستان ادامه می دهیم.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
از روی معلوماتی که ما داریم، همون بازیافت هایی که در منطقه دنغر یافت شده در آلمان تشخیص شدن و اونم تاریخش در همونجا مشخص شده.
بله. البته دنغر خیلی جای قدیم است. من یک مقاله نوشته بودم در باره دنغر که تاریخی بسیار قدیم دارد. حاضر در ناحیه دنغر یک چند شهرهای زمان انتیقی را ما پیدا کردیم. مثلا زمان یونان باختر 3 عصر 4 عصر قبل از میلاد را پیدا کردیم. حالا در بخش شهرهای مثل دنغره حفریات نشده است، لیکن اصل سنگ دنغره خیلی خوب آموخته شده است نسبت به همه جاهای آسیای مرکزی. یعنی بخش اصل سنگ به دقت دادن، دیگر یادگاری ها به دقت ندادن آموزش دیگر یادگاری ها.
بعد از کسب استقلال تاجیکستان این مسئله تجلیل است. تمدن های تاریخی قدیمی شهرهای تاجیکستان به یک شکل انعنه در آمده است. مثلا 2500 سالگی استراوشان، 2700 سالگی کلو، 3000 سالگی حصار و امکان دارد که مثلا 4000 سالگی دنغره هم تجلیل شد به طور رسمی.
من گمان میکنم که همین جشن حصار این جشنی بگیم که تا اندازه جشن آخرین است. اینها اصلا از یک طرف همون جشن تمدن ها هست و در تاجیکستان هم بیشتر این سیاستی مثلا بگیم که درستی خودشناسی ملت، یعنی خود آگاهی، چون که اصلا تا در دورهای سوییتی تاریخ خلق تاجیک خیلی من تاریخ مردم آسیای مونا کمتر آموخته میشد. این جشن ها برای خود آگاهی این یا اون ناحیه من گمان میکنم و برای اومن معرفی کردن تاریخ هم اهمیتی کلان داره. لیکن مثلا این فکری آن که مثال این بازیافت، تاریخ این بازیافت و اون بازیافت سبب جشن این یا اون ناحیه میگردد، این کاملا خطا است. وقتی که ما همین کرونا پیدا کردیم، پرزیدنت حضور داشت، گفتند که از من پرسیدند که شما چی فکر دارید. من گفتم جناب عالی، این مقصد اون نیست که مثال ما کرونا را 4000 سالگی یا 5000 سالگیش قید کنیم. این مقصد ما آموزش تاریخی ناحیه است و بگذار این مردم ها فکر نکنن که این در بین ما یک مسابقه رفته استاده است. این کاملا خطا هست. وقتی که من جشنیم به جشن 1700 سالگی کلاب مشغول بودم، همین ناحیه حصارم پیشنهاد شد. من گمان میکنم که من بعد این جشن ها کمتر میشوند و مردم گمان نکنند که مثال 4000 سالگی دنغره قید میشود یا که 4000 سالگی فلخار قید میشود. نه، این کاملا این فکرها خطا هستند. یعنی ما فقط معرفی میکنیم تاریخ این بازیافت و اون بازیافت را، همین است. یعنی این با مقصد جشن نیست و من بعد گمان میکنم که رئیس جمهورم به این کار، به این جشن ها روزگی نمیدهند، چون که شاید این تاریخ همون همه مردم آسیای مرکزی است. تاریخ هر یک بازیافتی هست، در این بازیافت همه مردم آسیای مرکزی شریکی دارند. بازیافت کلگره خوالین در اون دوره هیچ یک ملت نژادی هم حتی معلوم نبود. بنابراین اینها یعنی با همه با تمدن بشری، با تاریخ بشریت تعلق دارد.
سپاس برای صحبت پر محتواتون، تشکر از شما.
یوسف شاه یعقوبوف مورخ سرشناس تاجیکستان بود که در برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی صحبت میکرد. در همین جا رسیدیم به پایان مجله مهمان آزادی. من مردان محمد، مجری و تهیه کننده برنامه، یکایک یک شما را به خداوندی بزرگ میسپارم. تا صحبت های بعدی، خدا نگهبان.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, 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 Praha.